برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده ای نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمنشی پیمان ناتو می گوید این پیمان از پروسه صلح افغانستان به رهبری خود افغانها حمایت می کند. یعنی ستولتنبرگ دیروز گفت ناتو و متحدانش علاقمندند تا به حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان ادامه دهند. حدود 13,000 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند که اکثریت آنها امریکایی‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
سرمنشی ناتو میگوید پیمان اتلانتیک شمالی از پروسه صلح که افغانها آن را رهبری کنند حمایت میکند. ینس ستولتنبرگ این سخن را دیروز در بروکسل گفت. ما از پروسه صلح و آشتی حمایت میکنیم، اما این پروسه باید به رهبری افغانها و توسط خود افغانها به پیش برده شود. رهبر و مالک این پروسه افغانها باشند. ما از جستجوی یک راه حل صلح‌آمیز و ختم خشونت ها در افغانستان حمایت میکنیم، اما چنین یک پروسه باید توسط خود افغانها رهبری شود. این پیام اصلی ناتو است. سرمنشی ناتو این سخن را پس از نشست شورای روسیه و ناتو در بروکسل گفت. این در حال است که قرار است مسکو دو هفته بعد میزبان یک کنفرانس منطقه‌ای درباره صلح افغانستان باشد. گفته می شود که در این کنفرانس به شمول افغانستان نماینده های 12 کشور شرکت می کنند، اما هیچ کشور عضو ناتو در نشست مسکو حضور نخواهد داشت. طالبان گفتند که روسیه از آنها برای اشتراک در این کنفرانس دعوت کرده، اما هیچ منبع به طور رسمی این سخن طالبان را تایید نکرده است. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ میگوید در جلسه شورای روسیه و ناتو نیز روی پروسه صلح افغانستان صحبت شد. ما همچنان درباره وضعیت امنیتی پرچالش افغانستان صحبت کردیم. به سود همه ماست تا کمک خود با نیروهای افغان را ادامه دهیم که بتوانند امنیت مردمشان را حفظ کنند. این چیزی است که ناتو و همپیمانهای ما با آموزش دادن و تمویل نظامیان افغان انجام می‌دهند. خیلی مهم است تا همه طرف ها از پروسه صلح و مالکیت خود افغان ها حمایت کنند. ماموریت جنگی نظامیان ناتو در افغانستان در سال 2014 به پایان رسید، اما هنوز هم نزدیک به 13,000 نظامی این پیمان در افغانستان حضور دارند. آنها ماموریت آموزش، مشاوره و تجهیز نیروهای افغان را به پیش میبرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سارنوالان آلمان یک تبع افغانستان را به عضویت در گروه طالبان و نقش در کشتار نظامیان افغان رسما متهم کردند. این مرد 21 ساله که به نام حکمت معرفی شده است در ماه دسامبر در آلمان دستگیر شد. این در حال است که سه روز پیش مقامات آلمانی خبر دادند که یک افغان دیگر را به نام عبدالله دستگیر کردند که مظنون به عضویت داشتن در گروه طالبان است. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
سارنوالان فدرال آلمان دیروز حکمت را رسما متهم کردند که عضو یک سازمان تروریستی خارجی بوده و در 6 مورد سوء قصد بر جان اشخاص دست داشته است. این شهروند افغانستان همچنان به سرکشی از قانون حمل اسلحه متهم شده است. سارنوالان آلمانی به این باورند که حکمت در اواسط سال 2013 به گروه طالبان پیوسته و آموزش استفاده از اسلحه را فرا گرفته بود. او همچنان در چندین برخورد مسلحانه بر ضد ماموران پلیس افغان سهم داشته و حداقل 2 بار به دست خود تیراندازی کرده است، هرچند هنوز روشن نیست که در نتیجه تیراندازی وی کسی کشته شده یا خیر. سارنوالان آلمانی میگویند این مرد افغان در سال 2014 گروه طالبان را ترک کرده است. به اساس قانون محرمیت اطلاعات شخصی افراد، مقامات آلمانی اجازه ندارند نام مکمل حکمت را افشا کنند و درباره هویت وی بیشتر اطلاعات دهند. سه روز پیش پلیس آلمان از دستگیری یک افغان دیگر به نام عبدالله نیز خبر داد که متهم به عضویت در گروه طالبان است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گمان می‌رود عبدالله که یک قمندان طالبان بود، در حمله بالای یک کاروان نظامی دست داشته باشد. گفته شده در این حمله 10 سال پیش در افغانستان دست کم 16 سرباز آمریکایی و افغان کشته شدند. دفتر سارنوال فدرال آلمان هفته گذشته اعلان کرد که این شهروند افغان 30 سال عمر دارد و در 23 مارچ بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه این اداره، گمان می رود این مظنون به نام عبدالله در سال 2002 به گروه طالبان پیوسته باشد. حکومت افغانستان می گوید این دو عضو مظنون گروه طالبان از طریق افغانستان به آلمان نرفتند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
از افغانستان و از راه‌های قانونی از افغانستان هم چه افراد و بیرون از افغانستان سفر نکردین، اما متاسفانه از کشورهای همسایه و کشورهایی که در اوجا جنوس هم مراکز ارتشی ترور استاس همچه مواردی را ما داریم و گزارش هایی را داریم. چندین مواردی را که ما داریم مثل دیگه ملا منصور سفری را که داشت، اینا پاسپورت پاکستانی داشتن، استفاده از او پاسپورت میکردن و ده ها سردسته و قماندان طالبا که اینا با اسناده تابعیت پاکستان و پاسپورت های پاکستانی اینا سفرهایی داشتید.
آقای دانش در همین حال بازداشت حکمت و عبدالله، دو عضو مظنون گروه طالبان در آلمان، را بخشی از اجماع جهانی در مبارزه با تروریسم میداند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید کابل از دستگیری این دو تن استقبال میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه نهادهای مدنی افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در امور کاریش تا حد زیاد موفق نیست. نعیم نظری، رئیس این شبکه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت این کمیسیون در دست حلقات است که میخواهند در انتخابات آینده نامزدان دلخواهشان را کامیاب کنند. از سوی هم مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند برای برگزاری انتخابات کارهای بنیادی را انجام داده و روند کاریشان به درستی پیش می رود. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش می دهد.
شبکه نهادهای مدنی افغانستان می گوید که تعهدات سران حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در حد شعار است که از اثر آن انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با تأخیر روبرو شده است. نعیم نظری، رئیس این شبکه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که در کنار عدم پیشرفت در اصلاحات انتخاباتی، امور کاری کمیسیون انتخابات نیز با کندی به پیش می رود.
ما در زمینه اصلاحات هم شاهد پیشرفت های بسیار قابل قبول نیستیم و در زمینه راه اندازی انتخابات پارلمانی معضلات بسیار بزرگ پیش روی حکومت و کمیسیون انتخابات وجود دارد که تا به حال شاهد کمترین آمادگی در این زمینه هستیم.
آقای نظری گفت که ثبات و مشروعیت نظام وابسته به انتخابات عادلانه و شفاف است و حکومت باید در این راستا اقدامات جدی کند. این در حال است که پیش از این رفیع الله بیدار، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چالش ها به رادیو آزادی گفته بود که مشوره روی مسئله حوزه های انتخاباتی، اعتباردهی کارت های گذشته و توزیع کارت های جدید، تهیه فهرست رای دهندگان و همچنان حمایت های لازم مالی و لوجستیکی از جمله مشکلات می باشند که این کمیسیون پیش از برگزاری انتخابات آن را باید حل کند. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در بهار سال 1394 برگزار می شد، اما به دلایل مختلف برگزار نشد و حکومت فرمان داد تا ولسی جرگه به کارش ادامه بدهد. هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بودند که به زودی ها زمان برگزاری انتخابات پیشرو را اعلام خواهند کرد، اما امام محمد وریماج، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است زمان برگزاری انتخابات ارتباط می گیرد به اینکه در انتخابات از چه نوع تکنولوژی استفاده خواهد شد. به گفته وی اگر مطالعات تکنیکی در این مورد زیاد طول بکشد، انتخابات در سال 1396 ممکن برگزار نشود. از سوی هم مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که برای برگزاری انتخابات پیشرو کارها به سرعت به پیش می رود. نجیب الله احمدزی، رئیس این کمیسیون، برای رادیو آزادی گفت:
ډیر زیاد کارونم کردیم، مثلا
ما کارهای زیاد را کردیم، طرز العمل و لایحه‌های موجود را بررسی کردیم و به اساس ضرورت اصلاحات آوردیم. همچنان برای ارزیابی مراکز طرز العمل‌ها و نیازمندی‌های مربوطه آن را با بودجه مورد نیاز آماده کردیم. آقای احمدزی میگوید حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه اراده جدی و قوی دارند. و گفت استفاده از تکنولوژی در انتخابات پیشرو این پروسه را شفاف و بیشتر مورد اعتبار خواهد ساخت.
حالا توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را مقیم نائب مرور کرده است.
روزنامه افینگتن پست در مورد بازگشایی پانتون امریکایی در کابل ویدیویی را ضمیمه یک گزارش به نشر رسانده است. این گزارش بر مبنای مصاحبه با برشنا محصل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون امریکایی که در حمله اخیر بر این پانتون زخم برداشته بود ترتیب گردیده است. روزنامه افینگتن پست در این گزارش می نویسد دو استاد این پانتون تا هنوز در گروه شبکه اقانی مستقر در پاکستان است. به نشریه هفنگتن پست به دل و قلب اجتماع جوانان مبدل شده و با آنانی که خواهان روابط نزدیک افغانستان و امریکا هستند یک سمبول است. روزنامه می نویسد شاید حمله بر این پانتون هم به خاطر اهمیت سمبولیک آن باشد. نشریه آیرش اگزماینر چاپ آیرلند در شماره اخیر خود مقاله را تحت عنوان تیم کرکت افغانستان با شکست تیم کرکت آیرلند خود را با کسب عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت نزدیک ساخت و نشر رسانده است. آیرش اگزماینر در این مقاله به مسابقه اخیر کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند نظر انداخته نوشته است. بیش از 200 دوش اصغر استانگزای و افسر زازای نتیجه بازی را به نفع تیم کرکت افغانستان تغییر داد و همچنان گرفتن 5 وکت از سوی راشد خان در 99 رنز امید تیم کرکت آیرلند را برای پیروزی در هم شکست. به نوشته آیرش اگزماینر تیم های کرکت افغانستان و آیرلند دو بازی دیگر در پیش رو دارند و برنده آن در بازی های راهیابی سال 2018 میلادی با تیمی که پایین ترین موقف را در میان اعضای کامل شورای جهانی کرکت دارد بازی خواهد کرد. به احتمال قوی زیمبابوه در حال حاضر در پایین ترین ردیف جا دارد. در نهایت تیم برنده عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت را به دست می آورد. نشریه دیلی استار درباره زندگی هاپ هاورد یک عسکر آمریکایی مقاله‌ای را به نشر رسانده که در چوکات نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان خدمت کرده و اکنون یک مدل است. نشریه دیلی استار می نویسد دختری که 24 ساعت ماشیندار M16 را با خود داشت و برای مبارزه با تروریسم در افغانستان به سر می برد در امریکا با یک ستاره ورزش و زیبایی مبدل شده است. خانم هاپ هاورد پس از فراغت از مکتب شامل نیروهای هوایی امریکا شده و راهی خدمت عسکری به افغانستان شد. ماموریت خانم هاپ در افغانستان 4 سال قبل پایان یافت و او به امریکا برگشت. خانم هاپ به دیلی استار گفته است که پس از برگشت از افغانستان خواست زندگیش را تغییر دهد و برای برآورده شدن این هدف به ورزش پرداخت. او پس از مدت کوتاهی به چنین یک مدل مبدل شد که تنها در اینستاگرام تقریبا 550,000 طرفدار دارد. خانم هاپ به نشریه دیلی استار گفت خدمت در افغانستان خوبترین و بدترین حادثه زندگی من بود، زیرا در آنجا بود که دیدگاه من درباره زندگی و جهان تغییر کرد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده به میزبانی آرزو قیاسی به نشر می رسد. برنامه امروز اختصاص دارد به دیدگاه ها و نظریات شما در مورد قسمت های مختلف نشر شده درامه یک قریه و هزار صدا که آیا موضوعات مطرح شده در این درامه برای مشکلاتی که در جامعه ما موجود است تأثیر دارد یا خیر. شما می توانید نظریاتتان را از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی به شماره 0796061061 به ما بفرستید. برای بهترین نظریه تیم دراما تحفه ایرانیز در نظر گرفته است. شمار زیادی از باشندگان مناطق دوردست ولایت پروان از غیر متوازن بودن اجرای پروژه ها در این ولایت شکایت داشتند. می گویند به مشکلات باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی رسیدگی صورت نمی گیرد. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گزارش می‌دهد.
عدم توجه و رسیدگی به مشکلات باشندگان مناطق دوردست ولایت پروان از سوی حکومت محلی این ولایت شکایت و اعتراضات ساکنان محل را برانگیخته است. شیخ علی یکی از ولسوالی‌های دوردست و کوهستانی ولایت پروان واقع در سرحد با ولایت بامیان است که باشندگان آن به این باورند که پروژه‌های انکشافی در پروان با گونه‌ای غیر متوازن به اجرا گذاشته می‌شود. نوراقا سامه ولسوال شیخ علی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه متاسفانه در 67 میلیون افغانی که پروژه های امتحانی ساخته میشه در ولایت پروان در چند سکتور این پروژه ها را گرفتن در ساحات که شناسایشان بود خواستن تطبیق بکنن. متاسفانه مردم ولسوالی شیخلی را به کلی نادیده گرفتن. این حق مردم شیخلی است که اعتراض بکنن و حتی تظاهرات بکنن، حق خود را بخوان. بزرگوار داد میزنن که عدالت تامین شود، مساوات تامین شود، اما ما میبینیم عملا که عدالت زیر پا میشه، مساوات زیر پا میشه.
در مورد غیر متوازن بودن اجرای پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت پروان، مقامات حکومتی این ولایت این اتهامات را نمیپذیرند. محمد طاهر همت رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت شماری از پروژه های انکشافی را برای رسیدگی به مشکلات باشندگان ولسوالی شیخ علی به اجرا گذاشتند.
در قسمت پروژه های انکشافی به شکل متوازن متناسب در هر ولسوالی نظر به ضرورتشان پروژه ها تعیین شده که دو پروژه که امسال در بودجه ملی است، یکی ترمیم و جغل اندازی تقریبا 6 کیلومتر سرک شیخ علی است کار شروع میشه و اعمار تعمیر مدیریت معارف شیخ علی. همینطور در هر ولسوالی نظر به نفوسش، نظر به مشکلاتش، یک پروژه، دو پروژه، سه پروژه در هر جای گرفته شده.
شکایت ها و اعتراضات در مورد غیر متوازن بودن پروژه های عامل منفعت در ولایت پروان در حال وجود دارد که در سالهای اخیر میزان راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت نیز به شدت پایین آمده است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش را از ولایت پروان شنیدید که شمار زیادی از باشندگان مناطق دوردست این ولایت از غیر متوازن بودن اجرای پروژه ها در این ولایت شکایت دارند. در ولایت غور نیز مقامات محلی و باشندگان این ولایت از روند کاری مؤسسات غیر دولتی انتقاد کرده، می گویند فعالیت های بیشتر این مؤسسات فقط در مرکز این ولایت محدود است. اما برخی مسئولان نهادهای غیر دولتی در غور نبودن امنیت و کمبود بودجه را از عوامل محدود شدن فعالیت های آنها در مرکز خواندند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می دهد.
محدود شدن فعالیت های مؤسسات غیر دولتی تنها در مرکز فیروزکو انتقاد شهروندان غوری را برانگیخته است. شماری از این شهروندان میگن این مؤسسات به خاطر اینکه برای خودشان سهولت های کاری به میان آید، نمیخواهند در ولسوالی که نیازی اساسی به این خدمات دارند کار کنند. به باور این مردم، عدم حضور مؤسسات غیر دولتی که برای توسعه و بازسازی و یا دیگر کمک ها برای شهروندان کار میکنند، سبب ایجاد فاصله بین دولت و مردم میگردد. آنان از تمام مؤسسات غیر دولتی و همچنان از مسئولان اداره محلی میخواهند تا فعالیت های این مؤسسات را در ولسوالی ها گسترش دهند. تعدادی از این شهروندان به رادیو آزادی میگویند:
به نام خدا، منصورم، یکی از باشندگان ولایت غور. برادر، چی بگویم به دولت؟ نه مؤسسه‌ای که اینجا است، نه مؤسسه تنها داخل شهر کار میکنن و ورکشاپ‌های برگزار میکنن. اونا هم از قوم و خیشا و خانواده خود میارن میشنن. خواهش میکنیم که اینا رو ببرن ولسوالی‌ها گسترش دهن، بین مردمای بی‌سواد برگزار کنن تا
نسبت به ولایت که در مرکز ولایت است، این فعالیت‌های جا اگر در ولسوالی باشه بهتر است، چون اونجا مردم بی‌نهایت نیازمند و مردم مستضعف و مردمی که تحت همو ظلم و ستم و می‌شورن بی‌عدالتی‌های تفنگ خود سر قرار میگیرند.
با این حال مسئولان در اداره محلی نیز میپذیرند که بسیاری از مؤسسات غیر دولتی که قبلا در ولسوالی ها فعالیت داشتند، اکنون تنها در مرکز این ولایت فعالیت دارند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید هرچند نظر به پالیسی مؤسسات خارجی هیچ کسی حق دخالت در امورات آنها را ندارد، ولی به گفته آقای خطیبی آنها به تکرار از این نهادها خواهان گسترش فعالیت هایشان در ولسوالی ها گردیدند. اما به گفته وی یگانه دلیل عدم فعالیت این مؤسسات که قبلا در اکثریت از ولسوالی ها کار میکردند نبود امنیت عنوان میگردد، که به قول آقای خطیبی این مسئله هیچگاه کار این مؤسسات را تهدید نمیکند.
امنیت خوب است و بستر مناسبی برای تطبیق پروژه است، اما خود مؤسسات یک نرم و تشکیل علایده خاصی از خود دارند. اونا هرگز نمیخواهند که کارمند زنا به خطر مواجه شود یا کدام کسی در امور کاری زنا مداخله کنه.
اما برخی از مسئولان مؤسسات غیر دولتی میگن هرچند مؤسسات اکنون نسبت به گذشته ها از بودجه کمتر برخوردار هستند، اما آنچه علت اصلی عدم حضورشان در ولسوالی ها پنداشته می شود نبود امنیت، عدم همکاری مردم و نبود مسئول بودنشان است. جمال یعقوبی، رئیس مؤسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان، که اکنون در بخش های فن و حرفه، امرار معیشت، دسترسی به آب، آشامیدنی صحی و مسئولیت های حقوقی بیجا شده ها و عودت کنندگان کار می کند، خاطر نشان می سازد که علت اصلی محدود شدن فعالیت های آنان در مرکز نبود، امنیت در مناطق و ولسوالی ها می باشد.
بر علاوه ای که پروژه گرفتن سخت شده، منابع مالی کم شده، بزرگترین چالش چالش امنیتی هست که با تاسف جلو ارائه خدمات بشر دوستانه را هم میگیره.
انتقادها از عدم حضور مؤسسات غیر دولتی در ولسوالی ها در حال صورت میگیرد که قبل از این بسیار از این مؤسسات در مناطق دوردست فعالیت داشتند و این فعالیت ها ضمن کمک رسانی به مستحقین زمینه کار را برای صدها تن نیز مساعد می نمود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نمایندگان کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد وضعیت ناگوار در شرق اوکراین ابراز نگرانی جدی کرده، این موضوع را در نشست شورای ناتو و روسیه مطرح کردند. نخستین اجلاس نشست شورای ناتو روسیه در سال 2017 میلادی دیروز در شهر بروکسل در بلژیم تدبیر یافت. جزئیات بیشتر را در این مورد از امید مرزبان میشنوید.
در نشست دیروز شورای روسیه و ناتو برجسته‌ترین موضوع مورد بحث وضعیت در اوکراین بود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از نخستین جلسه این شورا در سال 2017 دیروز در بروکسل گفت که دو طرف به طور واضح با هم بحث‌های سازنده کردند. استولتنبرگ تأکید کرد که دو طرف مانند گذشته درباره بحران اوکراین اختلافات واضح دارند. سرمنشی ناتو پس از نشست شورای روسیه و ناتو گفت: امروز متحدان از روسیه خواستند که با استفاده از نفوذ چشمگیر خود بالای مخالفان دولت اوکراین آنها را وادار سازد تا مکلفیت‌های خود را به طور کامل عملی کنند. متحدان در این باره هم ابراز نگرانی کردند که دولت روسیه شناسنامه‌هایی را که مخالفان دولت اوکراین توزیع می‌کنند به رسمیت می‌شناسد و چلش روبل واحد پولی روسیه در این منطقه را تحمیل می‌کند. ینس استولتنبرگ همچنان افزود که کشورهای عضو ناتو از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین ابراز حمایت کردند. او گفت متحدان الحاق کریمیا به خاک روسیه را به رسمیت نشناختند و نخواهند شناخت. روسیه در سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود یکجا کرد. در همین حال روز گذشته پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به مالتا از عملی شدن آتش بس در شرق اوکراین خبر داد. پروشنکو در دیدار با رئیس کمیسیون اروپایی ژان کلاود یونکر گفت به نظامیان کشورش دستور داده است تا سر از روز شنبه آینده آتش بس در شرق اوکراین را رعایت کنند و اسلحه و مهماتشان را از مناطق جنگی بیرون بکشند.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.